بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره تبیین نظریه آقای پاسکال در باب ایمان بود. از ایشان به عنوان یکی از شخصیت‌هایی که طرفدار نظریه ایمان‌گرایی هستند یاد شده، یعنی در حوزه ایمان به جای اینکه به عقل و اصول عقلی یا استدلال‌های عقلی تکیه کند، به ایمان به عنوان یک امر درونی و وجدانی و بی نیاز از برهانها و استدلالهای عقلی استناد و اتکا میکنه. نظریه ایشان را قسمتی در جلسه قبل توضیح دادیم. سخن به اینجا رسید که ایشان روش متکلمان یا فیلسوفان در باب خداشناسی را مورد مناقشه قرار داده و برهانهایی را که اونها بر اثبات وجود خداوند اقامه کرده اند ناکارآمد و غیر مفید دانسته. به اعتقاد ایشان این برهانها نمیتواند افراد شکاک یا ملحد را قانع کند و آنها را به ایمان دعوت کند و نه برای مؤمنان سود و نتیجه چندانی دارد، چون ممکن است مورد شک و تردید قرار بگیرد. علاوه بر این، نقد دیگرش این بود که نتیجه برهانهای عقلی در باب وجود خداوند اون چیزی نیست که در آیین مسیحیت درباره خداوند مطرح شده. خدا در آیین مسیحیت در وجود حضرت مسیح علیه السلام متجلی است و انسان از نزدیک میتواند با او رابطه برقرار کند. او شفیع انسان و منجی انسان میباشد. اما خدایی که فیلسوفان اثبات می کنند چنین نتیجه ای را به دنبال نداره. خدایی که در سلسله هستی قرار گرفته و در حقیقت از دور بر جریان امور عالم نظارت می کند یا تصرف با واسطه می کند. از این هم نقد دوم آقای پاسکال بر برهانهای عقلی که بر وجود خداوند اقامه شده است. در این حال آقای پاسکال در باب الهیات معتقد بوده است که میتوان با استفاده از تفکر عقلی به دفاع از ایمان و آیین مسیحیت به طور خاص پرداخت. بنابراین در صدد بوده است که یک متنی را تنظیم کند، کتابی بنویسد به نام دفاعیات کلامی که به از آیین مسیحیت که ایشون معتقد بوده دفاع کنه. خب حال باید دید این دفاعیات کلامی آقای پاسکال چگونند و بر چه اساسی استوارند. به چند روش ایشان به استدلال عقلی یا دفاع کلامی پرداخته. یک روش این است که در وجود خود انسان ایشان به مطالعه پرداخته و با توجه به جهات قوت و ضعف انسان به این نتیجه رسیده است که انسان بدون ایمان به خداوند نمیتواند به نجات و رستگاری برسد. پس یکی از دفاعیات او که برای دفاع از ایمان به خداوند به کار برده این است که در انسان به مطالعه پرداخته و با توجه به جهات قوت و ضعف او چنین نتیجه گرفته است که انسان به ایمان به خداوند نیاز دارد، نیاز ضروری. حالا انسان چه ویژگی هایی دارد که این نتیجه را میتوان گرفت؟ گفته است انسان از این جهت که دارای قوه فکر و اندیشیدن است از عظمت برخورداره، دارای عظمت است و نسبت به موجودات دیگر برتری دارد. اما در این حال با توجه به این که هم در معرفت دارای ضعف‌ها و کاستی‌هایی است و هم در عمل و رفتار دارای نقصان و کاستی است، خود نمی‌تواند راه نجات و سعادت را بیابد. اما به لحاظ معرفتی، معرفت انسان هم نسبت به خود و هم نسبت به جهان بسیار محدود است. انسان نمیتواند حقایق بی نهایت بزرگ را درک کند و نمیتواند حقایق بی نهایت کوچک را بشناسد. ما بین این دو، یعنی حقایقی که نه بی نهایت بزرگند و نه بی نهایت کوچک، گرچه می تواند به معرفت برسد اما محدود است، معرفتش ناقص و محدود است. چرا؟ زیرا موجودات، اشیا با یکدیگر ارتباط دارند، وابسته به یک دیگرن و شناخت یک جزء آنگاه به طور مطلوب ممکن است یا به طور کامل که انسان کل را هم بشناسد، در حالی که ما شناختمان از کل همیشه ناقصه. بنابراین ما از جنبه معرفتی دارای خلأ و دارای کمبود هست، علاوه که خطاهای حواس، دخالتهای تخیل در عقل و در تفکر، اینها نیز آفات و آسیبهای معرفت انسان. لذا هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی معرفت انسان دارای کاستی است. این مشکلی که ما از نظر معرفت داریم به اعتقاد آقای پاسکال. و اما از جنبه عملی وجود حس خودخواهی، غریزه حب ذات همیشه انسان را به ترجیح منافع شخصی یا مصالح شخصی بر مصالح و منافع عمومی برمی انگیزد. با توجه به این خصوصیت انسان مصالح و منافع خود را نسبت به مصالح عمومی معمولا ترجیح می‌دهد. در نتیجه نظام اجتماعی و مصالح اخلاقی و سیاسی در جامعه دچار مشکل می‌شود. این حاصل بحثی است که ایشان درباره انسان بیان کرده و بعد به این نتیجه رسیده است که ما همه در خودمون سعادت و نجات را می جوییم و می خواهیم، اما در عین این که خواهان سعادتیم، با توجه به این دو خلأ یا مشکل معرفتی و همچنین اخلاقی و عملی، پس خودمون نمیتوانیم به سعادت مطلوب و به رستگاری برسیم. بنابراین باید از یک جای دیگری ما کمک بگیریم و هم غیر از ایمان به خداوند و بهره‌گیری از وحی الهی نیست. این خلاصه بحث ایشانه و وقتی که ما دقت میکنیم میبینیم که کلام آقای پاسکال در این بحث به اون استدلالی که متکلمان اسلامی در باب نیاز انسان به نبوت، به نیاز انسان به وحی و ایمان بیان کردن خیلی نزدیکه و در واقع همون استدلاله. این یکی از دفاعیات کلامی آقای پاسکال از دین و ایمان است. حالا چرا ایشان در این حالی که این استدلال عقلی را آورده با روش سنتی متکلمان و فلاسفه در باب استدلال بر وجود خداوند هم مخالفت کرده، نکته ایست که نیاز به تأمل داره. یعنی به نظر اینجور میرسه که این سخن ایشان که خود نوعی استدلال عقلی است، با آن سخن پیشین که برهان عقلی را ناکارآمد و غیر مفید قلمداد می‌کرد، با هم دیگه تعارض دارد. این حالا نیاز به تأمل داره که باید بعد رو اینها فکر کنیم و انشاءالله ارزیابی خواهیم کرد. فعلا داریم دیدگاهشون را تبیین می‌کنیم. خب این یک نکته. نکته دوم در دفاعیات کلامی آقای پاسکال عبارت است از برهانی که معروف شده است به برهان شرط بندی. برخی از متفکران اصطلاحاتی را به کار میبرند دیگه بد صرف میشه در تاریخ فکر و اندیشه. مثلا آنسلم آمد یک برهانی را مطرح کرد به نام برهان وجودی که به نام ایشان دیگه سرد شد. مثلا صدر المتعلهین، البته حالا قبل از اون این اصطلاح بود، اما خب ایشان چون خیلی تأکید داشت روی این روش به نام برهان صدیقین که بعدها به نام ایشان شهرت پیدا کرد. البته قبل از او هم این تعبیر را ابن سینا به کار برد. بله نه، از این است که یک جا ایشان میگوید برهانهایی که برای اثبات وجود خدا آورده اند اینها نه برای ملحدان و شکاکان مفید است، یعنی قانع میکنه آنها را، و نه برای مؤمنان میتواند مفید معرفت افزون یا مثلا ازدیاد و افزایش در ایمانشون باشد. خب اگر چنانچه این برهانها ناکار آمد و غیر مفیدند، شما حالا چطور خودتون دارید یک استدلال عقلی برای ضرورت ایمان به خداوند اقامه می کنید؟ این هم خودش یک استدلاله. با توجه به شناختی که در انسان ارائه می دهید، انسان موجودی است که این ضعف‌ها را داره، در این حال تعالی خواه، سعادت خواه، طالب نجاته. خب خودش از عهده بر نمیاد، نیاز داره که دستگیری بشود و با ایمان به خدا این رو تأمین بکنه. از میکنیم که خب اینم یک نوع استدلال و اتفاقا دلیلی است که معمولا فلاسفه یا متکلمان الهی و اسلامی برای ضرورت نبوت و ضرورت ایمان به خداوند و وحی به آن استناد کردن. از بنده این است که این دوتا چطور با هم قابل جمعه، باید روش تأمل بکنیم، در این که اینها با هم دیگه ناسازگاری دارن به حسب ظاهر که سخنی نیست، اما حالا توجیهش چیست؟ آیا توجیهی داره یا نداره؟ این رو بعد این برمیگردیم. خب از کردیم که ایشان یک دفاعیه دیگری هم اقامه کرده به نام برهان شرط بندی معروف شده. حاصل این استدلال آقای پاسکال این است که خطاب به افرادی که نسبت به ایمان و خداپرستی بی تفاوتند یا مردد هستند و اعتقاد ندارند، ایشان میگوید بیایید تا با هم دیگر در مورد سرمایه زندگیمان یک شرط بندی کنیم، یعنی ترسیم میکنه یک شرط بندی را. گویا مسئله ایمان و خداپرستی یک رازی است که آدمی نمیتواند با تأمل عقلی راز را بگشاید، ولی بالاخره باید تصمیم بگیره، نمیتونه نسبت به آن بی تفاوت باشه. حالا یا باید قبول کنه یا رد کنه. توجه فرمودید با این پیش فرض که اولا مسئله خداپرستی و ایمان به خدا یک راز ناگشودنی است که آدمی نمیتواند با عقل و استدلال عقلی اون را حل کند، اما چاره‌ای هم ندارد، بالاخره یا باید بشود مؤمن یا باید بشود منکر، که حالا شکاک هم حکمش همون حکم منکر خواهد شد. چون بالاخره اگر قبول نکرد حالا یا 100% رد میکنه یا همطورا متوقف میماند. اینم که متوقف میماند در حکم منکره، فرق نمیکنه چون ایمان نداره. ایشان میگوید که ما یک شرط بندی را درباره سرمایه وجود انسان ترسیم میکنیم و آن این است که یا خدا وجود دارد یا وجود ندارد، از این دو حال خارج نیست. خب اگر خداوند وجود داشته باشد، ما این شرطی را که بستیم، یعنی زندگی و حیاتمون را بر این مسئله گذاشتیم، ما بردیم، برنده هستیم، چون خدا وجود دارد. ما هم گفته بودیم که اگر خدا وجود دارد ما زندگیمون را سرش میگذاریم. خدا وجود دارد، خب خدا هم بر این فرض هست، حیات ما، زندگی ما بر اساس ایمان به خدا به حد اکثر نتیجه مطلوب میرسه. حالا اگر خداوند فرض کنیم وجود نداشته باشد و ما ایمان آورده ایم، حالا اگر خدا هست، خب ما که ایمان آورده ایم برنده شدیم دیگه، چون بر اساس موازین ایمان عمل کرده ایم و به نتایجش هم رسیده ایم. اگر فرض کنیم که خداوند وجود ندارد، ما حالا ایمان پیدا کرده ایم به یک چیزی که واقعیت ندارد، چیز زیادی را از دست ندادیم. چرا؟ زیرا که ما هم مثل بی ایمان ها یا بی دین ها زندگی کردیم، اونا غذا خوردن ما هم غذا خوردیم، اونها استراحت کردن ما هم استراحت کرده ایم، مسکن داشتن ما هم مسکن داریم، پوشاک داشتن و سایر جهات زندگی. یک فرد با ایمان با یک فرد بی ایمان در زندگی دنیوی مشترک هستند، هر دو از تمتعات دنیوی بهره میبرند. نهایت این که فرد بی ایمان از یک آزادی های بیشتری در تمتع از امور مادی و لذائذ برخورداره، بیش از این که نیست. مثلا فرد با ایمان بعضی از چیزها را حرام میداند، نمیخورد، بعضی از گوشت ها را نمیخوره، بعضی از نوشیدنی ها را نمیخوره، اما اینجور نیست که اصلا نخوره، بلکه نوع دیگریش میخوره. بعضی از مناظر را مثلا مشاهده کردن او را برای خودش روا نمیداند، خب منظره دیگه ای را مشاهده میکند. نوعی از روابط مثلا فیما بین مرد و زن را نمی پسندد، رها می کند، خب میره دنبال نوع دیگرش. اگر ایمان به خدا انسان را از همه تمتعات دنیوی و مادی محروم کرد، جای این نگرانی بود که آقا ما مؤمنان خیلی خسارت میکنیم، چون بی دین ها خدا هم فرض، بر فرضی که خدا هم مثلا وجود ندارد و ایمان بی پایه است، اونها به همه این تمتعات میرسن ولی که ما محروم میدیم. نه، اون تفاوتی که ما بین مؤمن و غیر مؤمن هست در شیوه زندگی و بهرهگیری از مواهب و تمتعات مادی و دنیوی، نه در اصلش. این اولا. حالا البته این دومی که میخوام عرض بکنم خاصال نگفته، ولی جای اینم داشت که ایشون اینم بگه. علاوه بر این، پرهیزگاری ایمانی یعنی اجتناب از برخی خوردنی ها یا نوشیدنی ها یا تلذذات، انسان را از برخی از بیماری های روانی و جسمانی متون میداد و در نتیجه مانع بعضی از ضررها و زیانهای همین دنیوی میشود. یک طرف همین که بگوییم آقا وقتی که یک فردی دیگه برای خودش را آزاد دید در خوردن و نوشیدن و تلذذات، همیشه به نفع اوست حتی به لحاظ دنیوی. خیلی از بیماری ها که میدونید در همین دنیای مدرن ما هم بیماری های عجیب و غریبی پیدا میشود، منشأ خیلی از اینها یا بعضی از اینها ناپاک دامنی های ایمانی است. یعنی چون رعایت حریم های دین و دیانت نمی شود، این بیماری ها هم به وجود آمده. هرچی هم پیشرفت میکنه، علم و دانش پیشرفت میکنه، جلو خیلی از ضایعات را مشکلات را میبنده، ولی دوباره من غیر مترقب یه جای دیگری باز میشه و اطباء و دانش پزشکی همیشه درگیره. خب پس این هم هست، البته این در کلام آقای پاسکال نیامده ولی جا داشت این را همیشون بگه. پس حالا فرض این بود که اگر چنانچه خدا وجود دارد، شرط بستیم، من میگم آقا خدا وجود دارد، طرف مقابل میگوید نه خدا وجود ندارد، من میشوم مؤمن، اون میشود ملحد یا شکاک. خب حالا واقعا این شد که خدا هست، بسیار خوب، من برنده هم. او زیانکار به تمام معناست، چون به هیچ چه که از لوازم ایمان پایبند نبوده و به لحاظ سعادتمندی و رستگاری ناشی از ایمان دستش تهی است. این خطر دنیا و آخره خلاصه هست. اما اگر فرض کردیم که خدا وجود ندارد، این فرض دوم، ولی من مؤمنم، من ایمان آوردم به خدایی که نستجیر بالله، فرض این است که وجود ندارد. خیلی خوب، من ضرری چندانی نکردم، من این است برای خاطر اینکه در بهرهگیری از مواهب زندگی دنیوی، چون اگر خدایی نیست دیگه آخرتی در کار نیست، همین زندگی دنیاست. این هی الا حیات از دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. خب ما هم زندگی کردیم، اونم زندگی کرده، بله یه خورده اون بیشتر بهره برداری کرده چون آزادی داشته، آزادی های مطلق. البته حالا مطلق مطلق که نمیشه، بالاخره یک محدودیت هایی خواهی نخواهی ضرورت های زندگی اجتماعی بر آدم تحمیل میکنه، ولی در کنار در عوض اون استفاده های زیادتری هم که او کرده، حیامد های بی ایمانی هم کلیمان گیرش را بالاخره گرفته. حالا اینا میذاریم کنار، اینا پاسکال نگفتن. پس تا اینجا که بله من مؤمن، اگر خدا هست 100% برندم، و اگر فرض کنیم که خدا نباشه یه مقدار ضرر کردم، این نداره، این ضرر خیلی مهم. حالا نقطه مقابل، اون فرد بی ایمان اگر خدا وجود داشته باشد 100% ضرر کرده، و اگر خدا وجود نداشته باشه یه خورده نفع برده، چیزی که نیست. ایشان میگوید خیلی خوب، حالا شما کلاه عقلتون رو قاضی کنید. من به عقل روی میاره، استدلال عقلیه. بگویید ای عقل، ما در این شرط بندی که ته مطلب را نمیدانیم، ما از کردیم، یعنی فرض کرده که یک رازی است، عقل توانایی این که روشن و شفاف کنه دو طرف این معادله را نداره. اما در این حال چه باید کرد؟ اگر یک آدم عاقل، فرض کنیم اینایی که میخوان با هم دیگه حالا قمار کنن به اصطلاح، شرط بندی میکنن، اگر تو یک چنین شرایطی قرار بگیره کدوم را انتخاب میکنه؟ آیا اون گزینه ای را انتخاب میکند که اگر ببازد همه چیز را باخته
یا نه اون گزینه ای را انتخاب میکند که اگر ببازد ضررش کم باشه، عقل کدوم را انتخاب میکند؟ آیا در یک چنین شرط بندی عقل به انسان، عقل متعارف، حالا عقل ابن سینا و ارسطو هم نمیخواد، عقل متعارف، عقل بازاری، آیا اون گزینه ای را برمیگزیند که اگر باخت همه چیز را باخته، اصلا سرمایه‌اش از دستش رفته، یا نه اگر باخت یک مقدار ضرر کرده؟ عقل متعارف میگه همین گزینه را انتخاب بکن. پس ایمان مقتضای عقل است. پاسکال به خطاب به کسانی که در مسئله ایمان مردد بودن، متوقف بودن، یا به قول آقای کاپلستون میگه مخاطبش فقط هم اینا نبوده، مخاطبش یکی کسانی که مرددند و ایمان ندارند، یکی هم کسانی که ایمان آبکی دارند. این نسبت به تعهدات دینی بی قیدند، کم قیدند، خطاب به اینا هم هست، چون نه هر کس گفت شد مسلمان میتوان گفتش که سلمان شد، که اول بایدش سلمان شد و اونگه مسلمان شد. حالا هر کس گفت من مسیحیم، هر کس گفت من مسلمانم، یک شهادت اینی هم گفت، مثلا این که کافی که نیست. کتاب حتی به این آدم ها، الان ما تو جامعه مؤمنان زیاد داریم از این افراد، تصفانه ای کاش یه روزی برسه که تو جوامع دینی ایمانی از این افراد کم باشه، حالا نباشه که شاید امکان نداشته باشه، نشود، شیطان بالاخره مریدایی داره همچه، اما کمتر بشه. متاسفانه الان زیاد هست افرادی که تعهدات دینی و ایمانیشون طوری که باید متاسفانه نیست. برای خطاب به هم اینا هم هست که اگر چنانچه تکالیف دینی را ما قبول کردیم و عمل کردیم، یا بعضیایی که گردن از تکالیف میزنن، تسامح میکنن، سهلنگاری میکنن، خلاصه اینجا هم جای این شرط بندی وجود داره. این یکی از دفاعیه های کلامی جناب آقای پاسکال، و این مطلب را در این کتاب هایی که من خدمت شما عرض کردم همه نقل کردم، از جمله همین آقای کاپلستون نقل کرده. بله، آقای از شخصمت شما که جان هیک در کتاب فلسفه دین نقل کرده، در کتاب دریای ایمان هم هست، من منابعش دارا خدمتتون عرض میکنم، جان هیک صفحه 124 کتاب فلسفه دین، 124 تاریخ فلسفه کاپلستون جلد 4 صفحه 214 تا 217 کتاب دریای ایمان صفحه 71 خب، دریای ایمان یک متکلم مسیحی است، البته از دیگر اندیشاست، برای من کتاب رو معرفی میکنم، نظر دوستان باشه، ایشون از متکلمان مسیحیه، منتها دیگر اندیشه، ولی خب برای این کتاب رو نوشته است، دان کیوپید، دریای ایمان، دان کیوپید، ناشرش هم همون طرح نو هسته، کتاب های آقای شبستری را هم از شبه خدمت شما که چاپ کرده دیگه، اینا تقریبا به هم سنخیت دارن. بله، این محصل دیدگاه های آقای پاسکال بود در باره نسبت عقل با ایمان و به عبارتی نظریه اصالت ایمان یا فیدئیسم اصطلاحاً در این زمینه. خب، حالا یک ارزیابی نسبت به آراء آقای پاسکال ما باید داشته باشیم. به این صورت بحثمون را شروع می‌کنیم در ارزیابی، که اولا موضع معرفت شناختی آقای پاسکال را بررسی کنیم، چون مبنا و موضع معرفت شناسی یک متکلم یا یک فیلسوف دانشمند نقش بسیار اساسی در شناخت دیدگاه های او داره. آیا سؤالی که میتوان مطرح کرد این است، آیا پاسکال در معرفت شناسی جزء عقل گرایان است یا جزء تجربه گرایان است یا جزء مثلا شکاکان است یا هیچ کدام؟ چون ایشان دقیقا در همون قرن 17 زندگی میکرد، دورانی که بحث‌های مربوط به معرفت شناسی میان مکتب دکارت و پیروان او، این رو میگن عقل گرایان، راسیونالیزم، و از طرف دیگر جان لاک و پیروان او که اونها را میگن تجربه گرایان، آمپریست، تجربه گرا. این دو مکتب فکری در جهان غرب مطرح شده بود. خب حالا پاسکال در این دوران دارد زندگی میکنه، آیا جانب دکارت و عقل گرایان را گرفته بود یا جانب تجربه گرایان را؟ به عبارت روشن‌تر، آیا جناب آقای پاسکال اصول بدیهی عقلی ما قبل تجربی را قبول داشت یا نه؟ اگر جواب مثبت است، ایشان می شود هماهنگ با عقل گرایان، و اگر جواب منفی است، می شود هماهنگ با تجربه گرایان، و اگر هم کسی بگه اصلا لا ادری بود که میشه شد. خب وقتی که به سخنان ایشان رجوع می کنیم، این مطلب به دست میاد که آقای پاسکال به اصول بدیهی عقلی معتقد بوده، یعنی اصولی که ما قبل تجربی هستند و استدلال‌های ما در همه علوم بر اونها مبتنی است یا به اونها برمیگرده. ایشون به اینا اعتقاد داشت. ولی تفاوتی که حالا بین آقای پاسکال و مثلا دکارت و دکارتیان میشود یافت این است که ایشان در این باره به جای آن که از کلمه عقل استفاده کند، از واژه و کلمه دل استفاده کند و گفته است ما یک سلسله اصولی داریم که اینها را دل ما بی واسطه شهود می کند. پس ما یک اصول ما قبل تجربی داریم، اما این اصول ما قبل تجربی و بدیهی ادراک‌های عقلند یا ادراک‌ها و یافته‌های بی‌واسطه دل و قلب انسان. ملاحظه می‌فرمایید، از این زاویه که ایشان به اصول بدیهی ما قبل تجربی معتقد است، هماهنگ با عقل گرایان، درست از این نظر. اما این که حالا ابزار این یا منبع این معرفت های بدیهی چیست، اینا را به عقل ارجاع بدهیم و بگوییم بدیهی و بگوییم که ادراکات عقل و قسمت ادراکات بدیهی، ادراکات نظری، یا اصلا بگوییم ما دو مرکز داریم، یکی عقل که سر و کارش با استدلال و تفکر و قضایای نظری است، یکی دل که نقشش یافتن حقایق بدیهی و غیر نظری است. نظری فرمایید از آقای پاسکال این مطلب استفاده می شود که ایشان به اصول بدیهی که اصطلاحا میگن اصول بدیهی هست، اصل تناقض، اصل تناقض. آیا پاسکال اصل تناقض را قبول دارد؟ بله. آیا بدیهی میداند؟ بله. دکارت چی؟ اونم قبول داره، اونم بدیهی میداند. تجربی میدانند؟ نه خیر، هر دو موافقند که اینا تجربی نیستن، اینا بدیهی هست. انما الکلام یا انما الفرق در این که دکارت میگوید اصل تناقض اصل عقلی بدیهی، پاسکال میگوید اصل تناقض اصل وجدانی شهودی بدیهی. فقط اینجا برد از مجموعه یا من خیلی مطالعه کردم دیگه، این دو سه روز که وقت داشتم در حدی که فرصت بود، مخصوصا اون کتاب آقای پلفولکیه رو هم دیدم، اونم نکات خوبی داره. آقای پلفولکیه کتاب ما بعد طبیعه یا فلسفه عمومی که مباحث معرفت شناسی است، این کتاب رو من توصیه میکنم که انشاءالله مطالعه کنید، کتاب خیلی خوبیه. ایشان هم به چند جای کتابش از پاسکال یاد کرده و دیدگاه های ایشان رو بیان کرده. پس یک فرقی اینجا وجود دارد. این فرق هم به نظر بنده فرق جوهری و اساسی نیست. یشبه بالاصطلاح، یعنی فرقی است که حالا یکی میگه آقا من عقل را هر جا به کار ببرم، استدلال و نظر و تفکر و تأمل و این چیزا همراه شه. پاسکال اینجوری میگه. عرف متعارف فیلسوفان نیست. نخیر، میگوین اصول عقلی بر دو قسم است، اینم عقلی است اونم عقلی است، منتها عقلی بدیهی داریم عقلی نظری داریم، با واسطه بی واسطه. مثلا پاسکال گفته است که ما این که فضای سبعدی هست اینا درک میکنیم به صورت بدیهی، شکم درش نداریم. اینا با چی درک میکنیم؟ با دلمون. خب یعنی چی با دلمون درک میکنیم؟ این دیگه جز اون یافته های مثل این که مثلا من میگم آقا غمگینم، خوشحالم، علم دارم، مثل اینا که نیست. که دل معمولا وقتی به کار میبرن این وجدانیات، چیزایی که در حوزه وجود خود انسان. ایشون میگه نه، من این فضای سبعدی در خارج را درک میکنم با شهود بیواسطه دل. دل که ایشان به کار میبرد فقط مقصود اون یافته های عاطفی احساسی که معمولا میگه آقا دل به من اینجوری میگه، دل را مثلا با احساسات پر میگردن، این مرادش این نیست. پس بنابراین وقتی تأمل میکنیم، اگر بخواهیم در باب معرفت شناسی داوری کنیم، آقای پاسکال از نظر مبنا با دکارت هماهنگ، با عقل گرایان به عبارتی هماهنگ، یعنی معتقد است ما اصول ما قبل تجربی معرفت داریم و اینا شالوده های معرفت هست، چه در طبیعیات، چه در ریاضیات، چه در الهیات. هر استدلال و هر معرفت نظری باید به اینا برگرده. این را ایشون تقریبا توی عبارتهایی که چون نقل کردم تصریح کرده. پس به لحاظ معرفت شناسی موضوع ایشان همونطوری که من عرض کردم اینجوره. و این لفظ دل نباید رهزنی کند که صرفا ما دل را به مرکز احساسات توجه بفرمایید، یا محبت و عشق. این را از این آقای کاپلستون هم توضیح داده، اگر دوستان یه وقت فرصت کردید خواستید رجوع بفرمایید. ایشون این اصطلاح دل در عبارات آقای پاسکال را جداگانه توضیح داره. من صفحه 268 صفحه 208 تا 210. من دو سه صفحه این کاربردهایی را که پاسکال از این کلمه دل در عبارات مختلفش اراده کرده، اینا را ایشون با ذکر مورد نام برده. در مباحث هندسه، در مباحث طبیعیات، اگر ایشان بگوید دل میفهمد، بحث احساسات و عشق و محبت و عاطفه و اینا نیست. اینجا درک غریزیه. دل یعنی درک غریزی، بدیهی. این همون چیزیست که عقل گرایان میگوین عقل بدیهی. اصل تناقض یک اصل، ایشون میگوید دل میفهمد یعنی طبیعت و غریزه یه آدم میفهمد. اما اگر چنانچه در مسائل اخلاقی از لفظ دل استفاده کنه، مباحث عاطفی هست. اگر چنانچه لفظ دل را در الهیات و در رابطه با خداشناسی به کار ببرد، اونجا عنصر محبت و عنصر عشق مراده. یعنی ایشون وقتی میگه دلم به خدا گواهی میدهد و راه دارد، یعنی یک پیوند محبت آمیز و عاشقانه بین من و او وجود دارد.